أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهن نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، واجعلنا وإياكم من الطالبين لثوره عليه السلام وعليه السلام. بحث های روز پنجشنبه درباره نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه بود. بحث های خطبه های نورانی اون حضرت و همچنین نامه های مبارک اون حضرت در طی این سال ها به پایان رسید. مستحضرید که 241 خطبه در نهج البلاغه ثبت شد و 79 نامه، اینها به پایان رسید و کلمات حکیمانه که در نهج البلاغه ثبت شد 473 کلمه است که ما به کلمه 31 رسیدیم. در کلمه 31 اونجا از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال میکنن که ایمان چیست. حضرت هم ایمان را شرح میدهد، هم کفر را شرح میدهد، هم شک را، هم از در معارف اعتقادی و هم از در معرفت شناختی. مسئله ایمان و کفر در بحث های قبل گذشت، رسیدیم به شک. حضرت در جریان ایمان فرمود ایمان علا اربع دعائم، درباره کفر هم فرمود کفر علی اربع دائم، درباره شک هم که یک نحوه معرفت شناسی است از یک نظر و تردید عملی از نظر دیگر، فرمود علی اربع شعب. مستحضر ایمان به معنای اعتقاد و پذیرش قلب نیست. آمنه یعنی دخل فی المأمن، منتها ورود در مأمن به داشتن اعتقاد صائب و عمل صالح است. این دو رکن انسان را وارد مأمن می کند، وگرنه این فعل ماضی وقتی میگن آمنه یعنی دخل فی المأمن. مأمن همون حصن و قلعه و دژ است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرمود در اون حدیث سلسلت الذهب، توحید حسن خداست، مأمن خداست، کلمت لا اله الا الله حسنی یعنی قلعه. و اگر کسی موحد شد وارد این قلعه می شود. پس بنابراین آمنه یعنی دخل فی المأمن، ورود در این قلعه و مأمن که کلمت لا اله الا الله حسنی، به این دو عنصر محوری است: اعتقاد صائب و دقیق، عمل صالح و با اخلاص. این اساره معنای ایمان بود که گذشت. کفر هم که مقابل اصول رحم حضرت بیان فرمود، و اما شک فرمود بر شکو علی اربع شعب، علی تماری و الهول و تردد و الاستسلام. این شک گاهی تو بخش علمی است که میشه شبهات علمی، گاهی تو بخش عملی است میشه تردید. یه دستگاهی در درون ما هست که اون مسئول اندیشه است، که کارهای حوزه و دانشگاه با اون دستگاه صورت میپذیرد. یک دستگاهی هم در درون ماست که مسئول انگیزه است، متولی تصمیم است. ما یک جزم داریم که از سنخ علم است، یک عزم داریم که از سنخ عمل است. این که گاهی ممکن است کسی عالم باشد ولی عمل نکند، برای اینکه هیچ، یعنی هیچ در تحقیقات علمی جا برای رحم و اینها نیست، باید تمام اون دقایق را از هم جدا کرد. ما یه دستگاه جزم داریم که حوزه و دانشگاه مسئول این کار است، که کار فهمیدن است، تحقیق کردن است، پژوهش کردن است، یافتن است. و یه دستگاه عزم داریم، اراده و اخلاص و نیت و عزم، که هیچ ارتباطی بین اینها نیست. اگر روح قوی شد اینا رو به هم مرتبط میکنند، وگرنه میشه عالم بی عمل. چرا؟ چون هیچ، یعنی هیچ، هیچ ارتباطی بین دستگاه عزم و اراده و اخلاص با جزم و تصور و تندیشه نیست. یه مثالی از ظاهر به باطن برویم، که این مثال شاید ده ها بار گفته شد. ما اگر بیرونمان را درست ارزیابی کنیم، کم کم میفهمیم، نه به اون برسیم، تازه میفهمیم در درون ما چه خبره. ما از در بیرون یه سلسله نیروهایی داریم که مسئول و متولی فهمیدنن، مثل چشم و گوش. یه سلسله نیروهایی داریم که مسئول کار و حرکتن، مثل دست و پا. این مقسم که ما در فضای بیرون یه سلسله اعضایی داریم که مسئول و متولی فهمیدنن، یه سلسله اعضا و جوارحی داریم که مسئول کار کردن و کوشش. یه مقسم. زیر مجموعه این مقسم چهار قسم است. بعضی افراد هر دو بخششون سالم است، بعضی افرادی بخش فهمشون سالم است، بخش عملشون بیمار است. قسم سوم به عکس است، بخش عملشون سالم است، بخش فهمشون ضعیف است. قسم چهارم هر دو بخشش ضعیف است. اگر این در ظاهر روشن بشه، تازه می توانیم بفهمیم در درون ما هم یه هم چیزی هست، اما راه علاج هم با اینا نیست. تا معلوم بشه چجور یه ادعا عالم بی عملن، چجور میشه آدم یه چیزی یقین داره حرام است ولی انجام میده، چجور میشه؟ قطع داریم، یقین داریم که این کار حرام است، گفته خدا برخلاف این است، گفته پیغمبر برخلاف این است، و عمل میکنی. چجور میشه که این علم هست، یقین هست، ولی هیچ اثر ندارد؟ خب پس ما باید دستگاه بیرون را خوب ارزیابی کنیم، بعد وارد دستگاه درون بشیم، بعد بشیم این چهار شعبه که بجید نباره که حضرت فرمود شک چهار شعبه دارد چیه؟ در فضای بیرون ما یه چشم و گوشی داریم که اینا مسئول و متولی فهمیدنن، یه دست و پایی داریم که مسئول حرکت و کوششن. این مقصد. گاهی هر دو سالمن، مثل کسی که ما رو عقرب را میبیند یا صدای اتومبیل را میشنود. این چشم و گوش سالم است، دست و پا هم سالم است، فاصله میگیرد، به خودش نجات میدهد. با چشم مار را میبیند، با گوش صدای خطر را میشنود، با دست و پا حرکت میکند، نجات پیدا میکند. این هم مسئولان فهم سالمند، هم مسئولان کار. قسم دوم کسانی هستند که بخش فهمشون سالم است، بخش کارشون بیماره، مثل انسان فلج. این انسان فلج مار رو میبینه، عقرب رو میبینه، خطر رو میفهمد، اما چشم که فرار نمیکنه، گوش که فرار نمیکنه، این دست و پاس فرار بکنه که فلجه. این ویلچری مشکل علمی نداره، این چون خطر رو میبینه، اما چشم فرار نمیکنه، گوش فرار نمیکنه، دست و پا کار میکنه که فلجه. قسم سوم کسانی هستند که دست و پای اونها سالمه، چشم و گوششون بسته است، اینا هم آسیب میبینن. اینا مار را ندیدن تا فرار کنن، دست و پایشون سالم است، کسی نمیتواند بگوید مگر نمیتونستی فرار کنی، چون دست که نمیبیند، پا که نمیبیند، پا فقط میدود، اما دیدن و فهم مال چشم و گوش است، چشم و گوشش که بسته است. قسم چهارم کسانی هستند که فاقد طهورینن، هم چشم و گوششون ناسالم و کور و کرن و هم دست و پاشون ویلچرین. پس ما یه مقسمی داریم در بیرون، اون مقسم این است که انسان دارای نیروی ادراکی و نیروی عملی است. زیر این مقسم چهار قسم است، یا هر دو سالمن یا هر دو بیمارن، یا این سالم است و اون بیمار، یا اون بیمار است و این سالم. این در فضای بیرون. همین معنا تو دستگاه درون ما هم هست، یعنی جان ما در دستگاه درون خود یه سلسله اموری دارد که متولیان اندیشه و انگیزه و تصور و تصدیق و استدلال و تعلیل و قیاس و امثال ذالکن که حوزه و دانشگاه با این کار میکنن، و یه سلسله اموری هن که مربوط به عملن، ایمانن، اخلاصن، تربیتن، اصلاحن، عدلن، عقلن، اینا. هیچ یعنی هیچ تلازمی نیست که اگر این خوب شد اون هم خوب باشه، این خوب شد اون هم خوب باشه. این مقسم درون ما که ما یک سلسله مسئولان اندیشه‌ای داریم، یه سلسله مسئولان انگیزه‌ای. اون که مسئول اندیشه است، کارش تصور و تصدیق و استدلال و قیاس و تحقیق و پژوهش علمی است و جزم میرسد. این که مسئول انگیزه است، تصمیم و اراده و عزم و اخلاص و امثال ذلك است. روی این مقسم چهار قسم زیر این مقسم هستند. بعضی ها هر دو بخششون سالم است، مثل علمایی که عاقلن، هم خوب میفهمن چه در حوزه به دانشگاه، هم خوب تصمیم میگیرن. این العقل ما به دله رحمان و توصیف بهل جنام که حضرت فرمود ناظر بخش عزم، یعنی عزم. هیچ ارتباطی بین عزم که کار عملی است با جزم که کار علمی است نیست. گاهی آدم قوی باشه میتونه بین اینها هماهنگ کند. اگر اون روح قوی بود، انسان با ادب دینی بود، خوب تربیت دینی شد، اون چه در حوزه و دانشگاه فهمید به جزم رسید، به بارگاه عقل عملی می سپارد، به عزم تبدیل میکند، می شود عالم عادل، عالم عاقل. و اگر خدا اینا کرده این بخشش ویلچری بود، اون بخش علمیش 100% یه چیزی رو یقین دارد. این یقین دارد، خدا در قرآن فرمود قل للمؤمنین یغضوا، اما نامحرم نگاه میکنه. یقین دارد که فرمود این زیر میزی، این اختلاس، این نجومی، این ادلاست، به قاضی ادلا میدن، فرمود این کار رو نکنید، یعنی این دل رو بذارید تو چاهای فاضلاب، یه مش فاضلاب در بیارید، مبادا به قاضی رشوه بدید، یه مش فاضلاب در بیارید. تدلو به ها الى الحکام که اکال سهد. سهد را چرا بگن حرام؟ حرام را چرا بگن سهد؟ حرام گفتن چون خدا معنی کرده، محروم کرده. سهد گفتن یعنی مال حرام، چه به صورت اختلاس، چه نجومی، چه زیر میزی، چه احتکار، فلان. این پوست آدمو میکنن. شما دیدید وقتی یک حیوانی به یه نهالی حمله کند، پوست این نهال را بکند و بجبد، این دیگه خوش میشه، چون این نهال از راه پوست نفس میکشه دیگه. فرمود مال حرام اگر خدا اینا کرده به یک جای راه پیدا کرد، این پوست شما را میکند. فیوسهتکم از حتر شجره، یعنی پوست شکن. حرام اگر به یه خانواده راه پیدا کند، پوست آدم رو میکنه. خب این نهالی که پوست شکنده از چرا نفس بکشه؟ زیاد خوش میشه دیگه. فرمود اون کسی که رشوه میدهد ادلا میکند، یعنی دل رو انداخت تو چاه فاضلات، یه مش فاضلات در بیاره، اون حکم باطل اینه. چقدر این کتاب عمیقه، چقدر این کتاب دقیقه. فرمود تدلو بها الالحکام، اگر این کار کردید فیستکون، پوستتون رو میکنه. خب بنابراین انسان در درون خود یک دستگاهی دارد، یک مسئولیتی دارد به نام اندیشه، پژوهش میکنه، تحقیق میکنه تا به جزم میرسد. 100% میدونه این مطلب گفته خداست، اما هیچ، یعنی هیچ ارتباط بین دستگاه جزم با دستگاه عزم نیست، مثل اینکه هیچ ارتباطی بین چشم و گوش و دست و پا نیست. این دست و پا هم باید سالم باشه تا انسان بدود دیگر. اگر این عقل را هوس گرفت، خاموش کرد، این خسوف و کسوف، این نارت العقل مکسوفون به تو الهوا نمینه، گاه این عقل را زل میگیرد، هوس، هوا، غرور، خودخواهی این عقل را که نورانیست جلوش میگیرد. وقتی نورش گرفته، انسان با اینکه یقین دارد این مطلب حق است، هیچ تردیدی ندارد، اما عمل نمی کند. چون اون بخش علمی، بخش اندیشه هیچ کاری، مسئولیتی درباره اراده از اخلاص عمل ندارد، این دستگاه دیگه است. این که در قرآن فرمود فرعون 100% فهمید حق با موسی کلیم است، این الف و سین و تای استیقنه برای تأکید، مثل استکبره و جهدو بها، در حالی که وستیقنت ها انفسهم، 100% این یقین پیدا کردن حق با وجود مبارک موسی کلیمه. این یک آیه. در آیه دیگر وجود مبارک کلیم الهی به فرعون در اون برخوردهای دو نفر گفت لقد علمت ما انزله ها اولائه الا رب السماوات والارض بصائره. برای تو 100% روشن شد که بین کار من و سائره فرق است، این معجزه است. تو در میدان مبارزم دیدی حق با منه. هم اون آیه و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم میگوید این 100% عالم بود که حق با موسی کریم است، ولی عمل نکرد. هم برهان موسی کلیم این بود لقد غلمت، برای تو معلوم شد. حالا این کار به فرعون ندارد، حد در درون خیلی از ماها فرعون هست. اگر ما یه عالمی بی عملی در حوزه و دانشگاه داشتیم، مثل کسیست که چشمش سالم است، گوشش سالم است، ولی ویلچریه، خطر را یقینا میداند ولی چشم فرار نمی کنه، گوش فرار نمی کنه، از حوزه و دانشگاه کاری ساخته نیست، از مسجد حسینیه کار ساخته است، از اون نماز شب کار ساخته است، از اون عزاداری ساخته است، از اون ناله ساخته است. وجود مبارک امیرالمؤمنین مشخص کرد. فرمود اولا کسی که به فکر جدال است، این همیشه سرگردانه، این همیشه در شب به سر میبرد، این بخش اندیشه او همیشه شب است، یعنی روز ندارد. این مال اولی که فرمود 4 رکن دارد و شکو علا اربع شعب علا تماری، این که گرفتار بگو و مگوه، این به این فکر نیست که حق را بفهمد، به این فکر است که حرف خودش بزنه رو میرا، رو جدال. در سوره مبارک انعام به وجود مبارک حضرت فرمود رسول من، یه عده میان جلو تو که حرف خودش رو بزنن، یه جا دلونه که اینا نایمدن استدلال بشنون، که اینا آمدن حرف خودشون رو بزنن. خب با اینها یه جور باید رفتار بکنی. اما به ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، اونایی که آمدن در مجلس تو، محفل تو که چیز یاد بگیرن، استدلال بکنن، حرف تو را بفهمن، سلام را به اونها مرسن. حالا اوحدی از اهل منظر سلام الله را دریافت میکنن، اوسادشون سلام و رسول الله را دریافت میکنن. فرمود اگر کسی وارد مجلس علمی شد سلام را به اونها برسون. قبلا رسم بود که وعاظ اول سلام میکردن، اما فقط تو نماز جمعه سلام میکنه. این رسم بود. اصل رسم از سوره مبارکه انعام استفاده شد. وقتی افراد می آمدن در مسجد حضور حضرت، حضرت میخواست سخنرانی کند یا مسائلی طرح کند، اول سلام میکرد، سلام علیکم. فَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. ذات اقدس اله به مؤمنین سلام میفرستد. چرا برخوردار نشوید؟ میبینید نام انبیا را که میبرد، میفرماد که سلام علی موسی و هارون بدتون به کذاله که نجزل محسنی، نه نجزل انبیا. فرمود کسی که بیراه نرود، راه دیگران را نبندد، عالم بشود، به علمش عمل بکند، حال لازم نیست پیغمبر و امام و امامزاده باشد که من به او سلام میکنم. کذالکه یعنی کذالکه. فرمود این اختصاصی به موسی و اون درجه عالیش مال موسی و هارون سلام علیه ماست. سلام علی موسی و هارون کذالک نجزی المحسنین. سلام علی نوح فی العالمین کذالک نجزی. این خداست. ما چرا سلام الله رو تلقی نکنیم؟ اونجا که ننوشته مخصوص انبیاست که. اونی که نوشته شده اون قله اولیه درجه اولیه بعد و انبیا و اولیه. اما اصل سلام الله که مال همه است. خب ما چرا این سلام رو دریافت نکنیم؟ این سلام هم فیض است، هم فوز است، هم دعاست، هم سلامت قلب است، هم سلامت دنیا است، هم سلامت آخرت. حضرت فرمود شک اولین شعبش مراء و جدال و این سیاسان در صدد این باشه که حرف بزنه، حرف خودش بگه، نه حرف دیگری را بشنود. و هول و حراس دارد یه انسان شکاک در فضای تاریک به سر میبرد دیگه. انسانی که تو تاریکی حرکت میکنه همیشه هولناکه دیگه. تردد دارد. تردد یه بخش علمی دارد که بین نفی و اثبات شک دارد. یه بخش عملی دارد بین رفتن و نرفتن. معمولا اون بخش عملی رو میگن تردید، اون بخش نظری رو میگن شک. یه آدم نابینا وقتی که نمیتونه جای خارج بشه، گاهی به طرف دیوار شرق میره میبینه بسته است، گاهی طرف دیوار غرب میبینه بسته است، سرگردانه. تردید و همچنین تردد که باب تفعیل است، اینا اون رد مکرر را میرساند، چون باب تفعیل و اینها مفید مبالغه است. ترددم شبیه این خواهد بود. فهم فی ریبهم یترددون. این باب تفعیل رو برای همین گذاشتن که مبالغه باشه، شدت باشه. یه انسانی که چشم دارد یه راه که ببیند، وقتی که بسته است و راه دیگر انتخاب میکند. اما یه نابینا گاهی به طرف شرق میره میره بسته است، میاد طرف غرب، گاهی طرف غرب میره بسته است دوباره. فهم فی ریبهم یترددون. این رد مکرر یعنی همیشه تو راهه. فرمود یه انسانی که گرفتار شک است، شعبه شک همون تردیده، بکنم نکنم، بپذیرم نپذیرم، با دین باشم یا نباشم. بعد هم در برابر رخدادها تسلیم میشوند. قدراهی برای نفی اثبات ندارد، نمیتواند بگوید آری، نمیتواند بگوید نه. فرمود مرا دارد، هول دارد، تردید دارد، همیشه دستش بالاست، تسلیم دارد. این آثار شکه. ولی استسلام. فمن جعل المراء دیدنا لم یصبح لیله. کسی که کارش همین گفتگو و مبارزه و نقد و بدون اینکه به این فکر باشد که حرف طرف را هم بشنود، فقط همیشه شبش شبه، این روز ندارد اصلا، هیچ وقت تو فضا روشن به سر نمیبرد. و من حاله ما بین یدیه نکس علی عقبیه، چون شک دارد جلو خودش نمی‌بینه، جلو او تاریکه، چون جلو او تاریکه هی به عقب برمیگرده، هی به عقب برمیگرده، هی به عقب برمیگرده. و من تردد فی الریبه و تعته سنا بکش شیاطین، کسی که تو شک تردید دارد مگر شیطان آدم گم شده را رها میکند، این را له میکند. شیطان گفت لأه تنکن ذریته، این تو سوره مبارکه اسراء بود. این احتنکه که باب افتعال است، احتنک الفرسه یعنی این سوار کار روی سوار نشسته است، هنک و تحت هنک این اسب را گرفته، دهنه اسب را گرفته، هر جا بخواد میبرد. شیطان میگه من دهنه میزنم، من سواری میخوام. لأحتنکن ذریته، من سواری میخوام، من میخوام کار انجام بدم، از این نیروها استفاده میکنم. اینجا حضرت فرمود سوم اسب شیطان او رو له میکنه. لأحتنکن یا اسب میشود یا زیر اسب له میشود. اگر این کار را کرد سنابه یعنی سومهای او. و من استسلم لهلکت دنیا والآخره هلک فیهما، هر کسی راه فرار ندارد، راه مبارزه ندارد، راه جهاد ندارد، چون جهاد اینها را قبلا حضرت فرمود این تو دست و پای حوادث له میشه، کسی ندونه راه فرار چیه، راه نجات چیه. دین به ما گفته طرز زندگی کنی که دشمن از شما هراسناک باشد، شما حمله نمی کنی ولی از حمله دشمنا محفوظی. این که مبادا بیگانه در به شما طمع بکند و حمله بکند، حتما طرزی به سر ببرید مقتدرانه کشورتون رفض بکنید که بیگانه طمع نکند. بنابراین این پایان کلمه 31 از کلمات حکیمانه از دمیر بود. حضرت ایمان را معنا کردن، کفر را معنا کردن، شک را معنا کردن. این آقایون طلبه ها مستحضرن تو کتاب های منطق. ما یه عقد داریم که منطق با عقد کار دارد، تو کتاب های اخلاق یک عقیده داریم که اخلاق با عقیده کار دارد. مستحضری تو کتاب های منطق حتما تو اذهان شریف شما هست که قضیه را قضیه میگویند، چون عقل نظری نه عملی، عقل نظری حکم کرده، قضا یعنی حکم، حکم کرده به ثبوت محمول بر موضوع. چرا بهش قضیه میگن؟ اگر حکم نباشه نگیم الف با است، حکم نکنیم که قضیه نیست. در منطق شهیدید که میگن تسمى القضية عقدًا، عقد یعنی گره. این است در فارسی به منزله گرهی است که دو تا نخ را به هم مرتبط میکند. این هو در عربی که میگیم زیدون هو قائمون، این هو به منزله است، است به منزله گره است که موضوع محمول را گره میزنند. لذا در منطق قضیه را عقد میگویند و تسمى القضية عقد. اما عقیده یه انگشت دیگری، دست دیگری میخواد که اساره علمی این قضیه را با جان گره بزند، میشه عقیده. لذا ممکنه کسی اهل عقد باشد اهل عقیده نباشد، عالم هست که چی حلال است چی حرام است اما عقیده نداره. تمام تلاش و کوشش ما باید این باشه اون چرا که یاد گرفتیم به صورت جزم در آمد رها نکنیم، اون را به دست عقل عملی بدیم، بشه عقیده، بشه عزم، که بشه عالم با عمل. اون وقت اگر کسی عالم با عمل شد میدونید چه خدماتی خدا نسبت به او میکنه. شما از کافی کلینی تا معالم، از معالم مصاب معالم تا کافی کلینی، همه این احادیث نقل کردن که فرشته ها فراشان طالبان علومن، ان الملائکه لتزو اجنهتها تحت اقدام طلاب العلوم. این کم کاری نیست. خب هر مسجدی، هر مدرسه‌ای، هر مدرسه‌ای یه فراشی داره که فرش رو فهم میکنه. آن فرمود اینا فراش‌های بشری هستند که کار خودشون انجام میدن، اما اون که پر فهم میکند اون ملائکه است. ملائکه فراشان طلاب علوم و دانشجویان متدین دانشگاه هستند، پر فهم میکنند. طلبه متدین، دانشجوی مؤمن روی پر فرشته ها می نشیند. خب چه نعمتی بهتر از این؟ چرا ما این نعمت ترک بکنیم؟ ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. این کم عظمت است. چه خواهران، چه برادران، چه دانشجویان، چه طلاب، چه حوزویان، چه دانشگاهیان، این راه باز است که ما روی بال ملائکه بشینیم. چرا این کارو نکنیم؟ اونگاه اگر ما اینچنین بودیم، جامعه ما 100% مؤمن است، 100% با ایمان است. جامعه عالم با عمل میخواد. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. کیه که از نور بدش بیاد؟ کیه که از عطر بدش بیاد؟ کیه که از گل بدش بیاد؟ کیه که از جمال و جلال بدش بیاد؟ خب ما چرا نشیم اینجور؟ خب اون مقامات عالیه را که از ما نخواستن مقدور ما هم نیست، اما این مقدار که میتونیم رو پر ملائکه بشینیم دیگه، این راه بازه. امیدواریم همه ما حوزویان و همه عزیزان دانشگاهی به این توفیق بار یابن که عالم با عمل بشن و این کشور ولیه است تا ظهور اون حضرت از هر خطری محفوظ بماند. من مجدداً مقدم شما را گرامی می‌دارم. امیدوارم ذات اقدس الله به همه شما خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم بفرماید. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه و دانشگاه ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی مشهود بفرما. مشکلات اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. خطر بیگانگان را به استقبال صهیونیست برگردان. بین ما و قرآن و عزت در دنیا و برزخ و قیامت آشنایی و الفت کامل برقرار بفرما. این عدیه را در حق همه مؤمنان عالم مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.